أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به ادله قائلین به بساطت مشتق بود. استدلال اول از مرحوم محقق شریف جرجانی بود که فرمودن اگر مفهوم شی بخواد داخل در مفهوم مشتق باشه، لازم میاد که عرض عام داخل در فصل بشه، در مثل الانسان و ناطقون، و اگر مصداق شی دخیل باشه، لازم میاد که در مثال الانسان و زاهکون و امثال او نسبت و ماده در واقع قضیه از ممکنه خاصه تبدیل بشه به چی؟ به ضروریه، و ضرورت از امکان خاص تبدیل بشه به ضرورت. مرحوم صاحب فصول وقتی خواستن استدلال بکنن بر همین مدعا که مدعا خودشون هم هست، یه جور دیگه استدلال کردن. اومدن در هر دو شق، یعنی چه اونجایی که مفهوم شی داخل بخواد بشه، چه اونجایی که مصداق شی بخواد داخل بشه، اومدن از این استدلال شق دوم مرحوم محقق شریف جرجانی استفاده کردن. گفتن در هر دو صورت لازم میاد که قضیه ما مادهش از امکان خاص تبدیل به چی بشه؟ ضرورت میشه، که جلسه قبل فرمایش ایشون رو گفتیم و نقد کردیم از طرف مصنف. اما امروز مرحوم محقق خراسانی که ایشون هم قائل به بساطت هستن چیکار میکنن؟ میفرمایند که ببینید، ما هیچ کدوم از این دو شق استدلال محقق شریف رو قبول نداریم، یعنی نه قبول داریم. اگر مفهوم شی بخواد داخل بشه، مستلزم دخول عرض عام در فصله، و نه قبول داریم که اگر مصداق شی بخواد داخل بشه، مستلزم انقلاب ماده قضیه از امکان خاص به ضرورت. قبلا هم اشکالامونو گفتیم و توضیحاش هم چی دادیم. ما هیچ کدوم قبول نداریم. اما اگر بنابر همسانسازی استدلاله، ما چه بهتره که استدلال مذکور در شق اول رو در شق دوم هم چیکارش بکنیم؟ ذکرش بکنیم. چرا؟ یعنی چی بگیم؟ یعنی بگیم که اگر قرار باشد که مفهوم شی داخل بشود در مفهوم مشتق، لازم میاد در مثل انسان و ناطقون مفهوم نوع داخل در چی بشه؟ مفهوم فصل بشود، چون مفهوم باشد عرض عام، چون شی عرض عام، ناطق چی هستش؟ فصله. اگر که نه، مصداق شی بگید داخله، میگیم مصداق شی در الانسان و مثلا ناطقون چیه؟ همون انسان خارجیه دیگه. مصداق شیی که انسان ارشاد خدمت شما در الانسان و ناطقون وجود دارن، همون انسان خارجی است. خب، یعنی الانسان و انسانان لهان نطق. خب، اینجا لازم میاد که نوع یعنی انسان داخل بشه در چی؟ در فصل. چرا ایشون میگه این بهتره از اون همسان سازی که آقای مرحوم ولسه صاحب فصول خواسته انجام بده؟ استدلال دومی رو تو اولی آورده، میگه اولی رو تو دومی بیارید بهتره تا اینکه دومی رو تو اولی بیارید. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا اولا استدلال ها هر دوتا راجع به یک مثال واحد میشن. یعنی تو اون کاری که آقای صاحب فصول کرد، مثل محقق شریف جرجانی تو شق اول در مثال الانسان و ناطقون این استدلال میاد، در شق دوم در مثال الانسان و زاهکون میاد، چون در الانسان و ناطقون که انقلاب نسبت پیش نمیاد، در این قسمت دوم که عرض شد خدمت شما که در الانسان و زاهکون هم اون اشکال اولی که عرض شد خدمت شما که بخواد دخول عرض عام در فصل مثلا باشه، لازم نمیاد. اونجا اینطوری بود. اما ایشون چیکار میکنه؟ میگه نه، ما میایم هر دوتا رو تو یک مثال میگیم. یعنی در الانسان و ناطقون بگیم در ناطق اگه بگید مفهوم شی دخیله، یعنی بگید الانسان و شی اون لحن نوت، یا چه این که بگید مصداق شی دخیله، یعنی الانسان و انسان اون لحن نوت، هر کدومو که بگید لازم می آید چه اتفاقی بیفته؟ اگر بگید مفهوم شی داخل عرضی عام در فصل داخل شده، اگه بگید مصداق شی که انسان باشه داخل نوع در فصل داخل شده، هر دوتاش هم باطله. اینو میایم میگیم، به این وزان میایم استدلال میکنیم. علاوه بر این که میگه وقتی شما این کارو میکنید، یه فرق دیگه هم داره. در الانسان ناطقان اگه کسی میخواست اشکال بکنه به استدلالشون چی میگفت؟ میگفت کی گفته عرضی عام در فصل داخل شده؟ عرضی عام در عرضی خاص داخل شده، چون ناطق فصل حقیقی نیست، ناطق از هر خواص انسانه که منطقیون چون دسترسی به فصل حقیقی نداشتن او رو اسمن به عنوان فصل قرار داده، اما حقیقتا اون فصل نیستون، هم یک عرضی خاصی مثل بقیه اعراض خاصه از پزاهه که بعد این از اون چون آشکالتر بوده، واضحتر بوده، این اومدن به عنوان چه قرار دادن؟ به عنوان فصل قرار شدن. بنابراین دخول عرشبت عرض عام که شی بوده باشد در فصل منطقی لازم نمیاد که بگید اینجا اشکال داره و اینا. اونجا یه همچین خلاصه لگدی به استدلالشون میخورد، اما به این حالتی که الان ما داریم انجام میدیم یه همچین لگدی هم نمیخوره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه در الانسان و ناطقه وقتی مصداق شی دخیل باشه، شما نهایتا بیاد بگید که آقا اینجا این چی هستش؟ این ارشاد به خدمت شما که ناطقش فصل نیست. میگیم خب چیه؟ میگه عرضی خاصه. میگیم خیلی خوب، اگر مصداق شی داخل باشد لازم یاد نوع در عرضی خاص داخل بشود. فرق نمیکنه بگید چه نوع در فصل داخل میشه، چه بگید نوع در عرضی خاص داخل میشه، این اشکال به قوت خودش هنوز هم چیه؟ باقیه، نمیشه اشکال رو ردش کرد. از این جهتشون میگه اگه بخواید خلاصه روی استدلال محقق شریف جرجانی پافشاری کنید، بهترین حالت تکمیلش و بهترین حالت اصلاحش این است که ما میگیم که بیایم همون استدلالی که تو شق اول گفته با یه تغییر اندکی تو شق دوم هم همون رو چی بیاوریم. این حرفی است که ایشون میزنه. اما در نهایت میفرماید که ما باید یه استدلال دیگه بکنیم، چون عرض کردیم همونطور که گفتیم ایشون اساسا این استدلال رو قبول نداره، در هر دو شقش این استدلال رو مبتلای به اشکال میدونست و بهش اشکال میکرد. خب فرمایش ایشون چیه؟ استدلالی که ایشون مطرح میکنه چیه؟ میفرماید که ما میتونیم اینجور استدلال کنیم. میگیم آقا این در مرکب ناقصی مثل زیدان الکاتب، زیدان الکاتب یعنی زیدی که چنین صفت دارد کاتب است، زید موصوف، الکاتب صفت، مرکب تام نیست، مرکب ناقصه، یسه و سکوت چی؟ نیستش. حالا میگه در این زیدان الکاتب اگه قرار باشه مفهوم مشتق یعنی الکاتب امری مرکب باشد، حالا چه شما بگید از مفهومش، چه بگید از مصداقش، هر چی بگید درش داخله فرق نمیکنه، لازم میاد موصوف چی بشه؟ تکرار بشود. در حالی که بلوجدان در زیدون الکاتب موصوف تکرار چی؟ در معنا هم تکرار نمیشود. خوب دقت بکنید یعنی چی لازم میاد موصوف تکرار بشود. مثلا میفرماید که در زیدون الکاتب اگه بگید مفهوم مشتق در مفهوم کاتب، مفهوم بخشید شی در مفهوم کاتب داخله، وقت زیدون الکاتب معناش این میشه، یعنی زیدون از شی الذی، زیدون بله زیدون الذی هو شی اون له الکتابه، اینجوری میشه، زیدی که چنین صفت دارد او شی است که برای او کتابت ثابت است. درست شد؟ در زیدون الکاتب معناش اینجوری میشه. و اگر هم شما بگید نه مصداق شی داخله، معناش اینجوری میشه، زیدون زیدون له الکتابه، اینجور میشه. در حالی که ما بلوجدان تو زیدون الکاتب یه همچین تحلیل های اساسا به ذهن ما چی؟ به ذهن عرفی ما نمیاد این معانی که شما دارید میگید و اینها، لذا اینا نمیتونه معنای مراد از مشتق در الکاتب بوده باشه. خود این نشون میده ترکب اشکال داره، ترکب صحیح چی؟ نیستش. حالا یه نکته هست و اون این که آقا شاید چند جلسه پیش فرمودن که آقا شما که میگید آقا این ترکب نداره بساطت داره، ما که میدونیم بالاخره وقتی میگن کاتب یعنی کسی که کتابت داره، وقتی میگن ناطق یعنی کسی که نطق داره، این ترکب ما میفهمیم بلوجدان تو معناش و اینها، چرا اینا اصرار میکنن میگن نه بساطت داره، بعدم این همه زور میزنن استدلال بکنن که حرفشون چیکار کنن بماسونن. تو مطلب بعدی مرحوم مصنف وارد میشه راجع به همین که اصلا مراد ما از بساطت و ترکب چیه. میگه ما یه ترکب تحلیلی عقلی داریم، یه ترکب چی؟ به لحاظ معنایی که به ذهن عرف چی میزند. یه این که ما میگیم مفهوم مشتق مرکب نیست، نه که بخوایم بگیم به حسب تحلیل عقلی مرکب نیست. ایشون مثال میزنه میگه خیلی از جوامد هم به حسب تحلیل عقلی مرکبن. حالا شجر یعنی چی؟ یعنی چیزی که اون هیئت شجریت برایش ثابته. غیر از اینه؟ نه. سنگ یعنی چی؟ یعنی چیزی که اون هیئت سنگ بودن برای او چی هستش؟ عارض شده و از هیئت سنگ بودن برخورداره. شاید ماده شجر و اون مثلا میز یکی باشه، اما هیئتشون با هم متفاوته. لزوما میگه اون ذاتی که این صفت داره عقل این تحلیل رو میکنه اونجا یا نمیکنه؟ میکنه. اما کدوم عاقل میگه جامد مرکب است از ذات و وصف؟ هیچ کی نمیگه. درسته؟ پس بحث این نیستش که ترکب تصویر عقلی دارد یا ندارد. ما بحثمون اینه وقتی لفظ مشتق گفته میشود آیا به ذهن این معنای مرکب میاد نه. ایشون هم ببینید تو استدلال آخری که خودش مطرح میکنه چیکار میکنه؟ میگه شما نگاه کنید وقتی میگن زید بن الکاتب، اساسا به ذهنتون میاد موصوف تکرار شده باشه؟ نمیاد به ذهنتون که موصوف تکرار شده باشه. حالا شما بیاید بگید آقا تحلیل عقلیش نستش که بله الکاتب یعنی اون ذاتی که کتابت داره، بگید این مهم نیست. الان اگر اینی بود که شما میگید اگه این واقعا به ذهن عرف مخاطبی میامد، باید در زیدون کاتبون اگه مستاقش داخل بود میگفت تو ذهن شما این میامد که زیدون الکاتب، زیدی که چنین صفت دارد زید کاتب است. این به ذهن شما نمیاد. یعنی زیدی که چنین صفت دارد کاتب است. اساسا کاتب رو مفهوم بسیطی به ذهن شما میاد، یه مفهوم مرکبی به ذهن شما چی نمیآید از ذات و وصف و فلان اینا. اینجوری بود بعد اینجا تکرار موصوف لازم میامد. تو مفهومش هم باز به یک شکل دیگه اگر بگید مفهومش دخیل هستش. اینم عرصات خدمت شما نسبت به این مسئله. عبارت رو بخونم تا بعد ببینیم که سمران هم میگم خدمتون امروز شلو وقت بشم امروز میگیم من. سمرات کلامی مهم داره تو این بحث. خیلی از بحثی که تو اصول دیگه بحث اصولی، چون که حالا شما اول بحث اصول وقتی بطرح میکنن میگن آقا علم اصول علمیست که از مسائلی بحث میکنه که نتیجه اونها در طریق استنباط احکام شرعیه واقع میشن. یه جوری تعریف میکنن که ظاهراً علم اصول رو چیکار میکنن؟ مقیدش میکنن به مقدمه فقه، مقدمه علم فقه. اما شما اینه که اصولی هستن ازشون میپرسید میگن اصول بخونید به درد همه جاتون چی میخوره. یکیش همینه، چون اون فقهی که بالاخره ما داریم و تو روایات ما اومده غیر از این فقه اصطلاحی است که حالا ما الان تو علم اصول و اینا بهش اشاره میکنیم که منظور علم الاحکامه که بخش احکامی شریعت رو و بخش قوانین و تشریعات شریعت رو میاد بیان میکنه. نه، ما یه سری اخلاقیات داریم تو شریعت، یه سری معارف کلامی داریم در شریعت، تمام اینها فقه و فهم به حساب میان، فهم شریعت به حساب میان. علم و اصول واقعا درسته که تو تعریف شما دن اینجوری گفتن، تو قایت شما دن اینجور محددش کردن، اما هم مسائلش رو ببینید خیلی جا از این موضوع خارج میشه. فقط مقدمه فقه نیست، میخواد یه مسئله کلامی رو حل بکنه، میاد یه مطلب اصولی مبنایی رو تو علم اصول براش کار میکنه، بیان میکنه. اصول برای برداشت از آیات و روایات و نحوه تعقل و تفکر کردن. حالا اون ادله چندگانه‌ای که ما داریم نیاز به اصول داره غیر از اجماع، اون ستای دیگه اصول داره، فرمول داره استفاده از اونها، کتاب و سنت و عقل، اینا فرمول برداره، بعد با فرمول‌های خلاصه فکر شده ازشون استفاده بشه، ولی دچار خطا و انحراف و مغالطه میشیم. همه اونا رو میاد بحث میکنه. حالا چه شما میخواید از این دلیل مثلا شرعی یا از حالا اهم از قرآن یا اهم از روایات یا اهم از عقل میخواید یک مسئله فقهی حکم شرعی رو استنباط بکنید، چه اینکه بخواید یه مسئله کلامی رو استنباط بکنید، چه بخواید مسئله اخلاقی، چه مسئله تفسیری، هر چی فرق نمیکنه. اگه بخواید استفاده بکنید باید قواعدش رو در علم اصول خوانده باشید و به درد شما میخوره. این نیست که فقط فقیه نیاز به اصول فقه داشته باشه، کلامی هم نیاز به اصول فقه داره، مفسر هم نیاز به اصول فقه چی داره. مثلا بحث تعارض این در تفسیر هم میاد، روایات تفسیری امام گاهی چی میشن؟ متعارض میشن. آیات قرآن هم گاهی بدون و هم متعارضن به لحاظ نظر بدوی، قابل جمع دلالتشون با هم دیگه چی نیستن. هرچی ما نگاه میکنیم ظهوراتشون فکر نیست عام باشه، یکی خاص باشه راحت بگیم خب عام ما حمله بر خاص میکنیم، یا گیر میکنیم بعد چیکار بکنیم. اینا اصولشه، بعد مطلبش. خیلی موقع اون آیه‌ای که این اتفاق برش میفته اصلا متضمن حکم فقهی نیست، داریم مسئله کلامی رو راجع به قیامت مثلا بیان میکنیم، راجع به حساب و کتاب مثلا دارن هر کدوم یه مطلبی ضد هم دیگه مثلا میگن. اینا این نیست که حتما فقه بوده باشه. حالا اینو من عرض میکنم، یکی از ثمرات مهمش ثمرات کلامیه که حالا میرسیم ان شاء الله میگم. بفهمت ثم انه لو جعل التالیف شرطیت ثانیه لزوم اخذ نوع فی الفصل، این وسطش جمله معترضه است، از ضرورت جمله معترضه است تا هو الانسان، میگه اگر اینطور باشه کان علیق به شرطیت اولا بل کان اولا. عبارت یه ذره نیاز به توضیح داره. میگه ببینید در فرمایش مرحوم محقق شریف جرجانی دو تا قضیه شرطیه بود تو استدلالشون. شق اول چی بود؟ فرمود اگر مفهوم شی داخل باشد، تالیش چی بود؟ تالیش این بود لازم می آید که عرض عام داخل در فصل شود در الانسان و ناطق، چون شی عرض عام ناطق فصل. این شرطیه اولا بود. شرطیه ثانیه چی بود؟ گفت اگر بگید مصداق شی داخل در مفهوم مشتق است، وقت لازم می آید ماده، تالیش هم این می شد تالیه شرطیه ثانیه، لازم می آید که ماده قضیه از امکان خواست منقلبه به چی بشود؟ به ضرورت بشود. این هم شرطیه دوم و تالیش بود. مرحوم مصنف میگه اگر ما دست به شرطیه اول نزنیم، اونو بزنیم سر جاش، اون کاری که مرحوم صاف فصول کرده اومده شرطیه اول گذاشته کنار، اون استدلالی که توی قضیه شرطی دوم در تالی مطرح شده اون آورده تو اولی هم همونو خواسته، بخواسته بگه اینجا هم باز انقلاب نسبت لازم میاد، ما این کارو نکنیم چون ردش کرد مصنف، گفت اینطوری نیست، اینجا انقلاب نسبت لازم چی نمیآید، درست شد؟ بلکه برعکس کنیم، بیایم در شرطیه دومی که میگفت اگر مصداق شی داخل باشد، تالیش چی بود؟ تالیش این بود، میگفت امکان تبدیل به عرشبت خدمت شما ضرورت میشود، انقلاب ماده قضیه از امکان خاص به ضرورت لازم میاد، این تبدیل رو برداریم و به جاش چی بزنیم؟ یه چیزی شبیه اون آنچه که در تالی شرطیه اولا گذاشته بودن، اونجا گفته بودن لازم میاد دخول عرض عام در فصل، اینجا بگیم لازم میاد دخول نوع در چی؟ فصل. اینو بگیم، اینو به جای تالی قرار بدیم در شرطیه ثانیه. رسوم نو لوجو الت تالی فی شرطیت ثانیه لزوم اخذ نوع فی الفصل، یعنی بگوییم اگر مصداق شی داخل در مفهوم مشتق باشد، لازم می آید که نوع در فصل اخذ شده باشد و داخل بشود، و هو باطلان به ضروره، این به اجتماع ضدین میخوره، این باطل به ضرورت. اگر اینو بگید میفرماید که کان علیق به شرطیت اولا، اون وقت قضیه شرطیه دوم و بخش دوم استدلال مرحوم محقق شریف جرجانی به شرطیه اول مناسبت بیشتری پیدا می کند. علیق که میگه لایق تره، یعنی مناسبت بیشتری با اولی پیدا می کند. بلکان اولا، بلکه اولا هم هستش از اون کاری که ساب فصول کرده بود، که اومده بود به جای اینکه استدلال شق اول رو تو دومی بیارم، چون که ما گفتیم استدلال شق دوم یعنی تبدیل ماده قضیه از امکان خاص به ضرورت رو برده بود تو شق اول، هم همونجا خواسته بود چیکار بکنه؟ مطرح بکنه. خب این ضرورت چیکار است؟ این وسط که گفتم جمله معترضه است، ضرورت انم استاق شیء الذی له النطق قبل انسانی، تحلیل برای چی؟ لزوم اخذ نوع فی الفصل. چرا در صورتی که مفهوم شی داخل در مصداق شی داخل در مشتق باشد، لازم می آید که نوع در فصل در الانسان و ناطقون نوع در فصل داخل بشه؟ میگه به خاطر که بدیهیه که مصداق شیی که له النطق است در الانسان و ناطقون، این شی اون له النطق، درسته؟ بعد میگید مصداق شی، مصداق اون چیزی که نطق برای او ثابته کیه؟ انسان دیگه. خب پس بعد انسان داخل، یعنی بشه الانسان و انسان له النطق، ناطق باید بشه انسان له النطق. وقتی میشه انسان، انسان چیه؟ نوعه. ناطق چیه؟ فصله. لازم میاد نوع در فصل اخذ شده باشد. این تعلیل برای اخذ نوع فی الفصل، در صورتی که بگیم مصداق شی دخیله در مثل انسان و چی؟ ناطقون. میگه اگر این باشه کان علیق به شرطیت الاولا، بل کان اولا، بلکه این کار اولا هست، اولویت دارد از اون نوع همسانسازی که آقای صاحب فصول کردن. وجهش هم وجه اولویت هم اینه، گفتیم به خاطر اینکه در استدلالی که برای مصنف داره میاره، اولا که خودشون هم البته اینجا اشاره میکنه، میفهمن لفسادی مطلقاً ولو لم یکن مثل ناطق به فصل حقیقی، گفته آقا جان این عرشان اخذ نوع در مثل ناطق به صورت مطلق فاسده، چه اینکه شما ناطق رو فصل بدانید، فصل حقیقی، اون وقت لازم یاد نوع در فصل حقیقی داخل شده باشه، این که باطله، چه اینکه ناطق رو چی بدونید؟ عرضی خاص بدونید که از هر خواست انسانه، این رو مسامحتن مامان فصل قرارش دارد، فصل نیست، یه بازم اشکال لازم میاد، چرا؟ به خاطر که لازم میاد نوع یعنی انسان در عرضی خاص داخل بشه، چون نوع جزء ذاته، تمام ذاته، در حالی که عرضی خاص یه چیز خارج از ذات، نمیشه که تمام ذات داخل در یک امری باشد که خارج از ذات هستش، ولی اینکه ملازمه با او باشد. این حاصل فرمایش ایشون. میفرماید که لفسادهی مطلقاً، چون اخذ نوع در مثل ناطق در فصل مطلقاً چی هستش؟ باطل و فاسده. ولو لم یکن مثل ناطق به فصل حقیقی، ولی که بگید ناطق فصل هست، فصل منطقیه، فصل حقیقی چی؟ نیستش، چون اونجا هم گفته میشد خب فصل منطقی نیست چیه؟ میگه در عرضی خاصه، خب میگه نو در عرضی خاص داخل شده، اونم باز باطله، اونم اشکال داره به پذیرفتنی چی؟ نیست. ضرورت بطلان اخذ شی فی لازمه و خاصتی، چون اگرم بگید این ناطق فصل حقیقی نیست بازم فاسده. چرا فاسده؟ برای اینکه لازم میاد اخذ یک شیعی مثل انسان در لازمه خودش و خاصه خودش، مثل ناطق، مثل زاهی که هر لازمه چی؟ دیگری. تأمل جیدا، خوب راجع به اینی که گفتم دقت بکن. این حرفی که ایشون اومد زد، گفت لو جعلت تالیف شرطیت ثانیه فلان کان علیق به شرطیت لولا، نه که من اینا رو قبول دارم و اینجور استدلال بشه، میگه اگه بنابه همسان سازی دو شق استدلال شما میخواید بگید چرا محقق شریف ما تو هر کدوم یه استدلال جدایی آورده، هر دوتا یه استدلال بیاریم، اگه بیایید استدلال اولی رو تو دومی بیارید، بهتر از اون کاریست که صاحب فصول کرده که اومده استدلال دومی رو خواسته توی اولی بیاره. بچه بهتر بودنش هم از خارج توضیح چی دادیم، نه اینکه من این کار قبول دارم. ایشون اساسا هیچ کدوم از این دوتا استدلال رو تو هیچ کدوم از این دوتا شق قبول چی نداره، قبلا هم مفصل توضیح دادیم و نمیخوایم دوباره تکرارش بکنیم و اینا، چون که قبول نکرده بود. لذا بعد از اینکه این فتح عمل جیدا رو میزنه توضیح میده، میگه ثم انه یمکن ان یستدل علی البساطه، یعنی تا حالا که ما دلیل درستی ندیدیم، اینایی که بوده همه رو نقد کردیم، اما اگر میخواین استدلال بر بساطت بکنید، امکان داره استدلال بشود بر بساطت به ضرورت عدم تکرار الموصوف فی مثل زیدون الکاتب، به این که ضرورت دارد که ما ببینیم، ما بدیهیست، ببخشید بدیهیست در مثل زیدون الکاتب که یک ترکیب وصفی ناقص لایصح السکوت علیها هستش، در اینجا موصوف ما تکرار نمیشه، حالا چه به صورت مفهومشه چه به صورت مصداقشه که همون زید بوده باشد. یعنی اینجا زیدون الکاتب نه اینطوره که مفهومشه داخل درش بشه و معناش اینجوری باشد، اون که به ذهن من شما میاد زیدون الذی، مفهوم زیدون، زیدون الذی شیئون له الکتابه نمیاد، یعنی چی الذی شیئون اساسا به ذهن شما چی در زیدون، زیدون الکاتب نمیاد. یا مثلا اگر بگید مصداق شی داخله، زیدون له الکتابه به ذهن شما نمیاد که زید تکرار بشود، مثلا همچین چیزی نیست، حالا به عینه تکرار بشود در زیدون زیدون، یا به مفهومهی به معنای مفهوم شی بخواد تکرار بشود و به عموم مفهوم شی که اشاره به مصداقش که زید باشه داره از اون طریق تکرار بشود، اساسا تکرار نمیشه، چیزی به ذهن شما اینطوری نمیاد. و لزوم هیمنت ترکب، در حالی که اگر مرکب بود کاتب این عرشت تکرار موصوف لازم میامد و لزوم تکرار الموصوف از قول به ترکب وحث شی مصداقن و مفهومن فی مفهومه، و اینکه ما قائل میشدیم به اینکه حالا شی یا مصداقش یا مفهومش در مفهوم مشترک چی شده؟ اخذ شده است، شما باید اینو میپذیرفتید، در حالی کسی اینو نمیپذیره در زیدون الکاتب، هیچکی نمیگه اینجا تکراری عرض شود خدمت شما که صورت گرفته است. این
حالا تا اینجا این بحث. اما اینکه گفتن ثمره بحث چی، حالا امروز چون یه مقدار وقت اضافه میاریم و نمیتونیم وارد بحث بعدی هم بشیم، یه چند دقیقه وقت داریم. یکی از ثمرات مهمی که اینقدر اصولیون بحث میکنن سر این بساطت و ترکب مشتق، مشتقاتی است که حمله بر ذات خداوند متعال میشه که در اونها عرشت خدمت شما، شما اگه بگید مشتق مرکبه، حالا از مفهومشه یا مصداقشه یا هر چی فرق نمیکنه، و یه چیزی یه ذاتی اونجا خلاصه دخیل ذاتون لحول فلان، نمیدونم شیعون لحول فلان، حالا یا مصداقش یا مفهومش فرق نمیکنه. اگه بگید مرکبه در مورد مشتقاتی که بر خداوند متعال حمل میشوند، مثل الله هو العالم، در این گونه موارد شما باید بگید که ذات خداوند خالی از صفات و صفات برش عارض میشن. در صفات فعل مشکل ایجاد نمیشه، اما در صفات ذات که این ذات خدا هستن، مثل علم، مثل حیات، عالم، حی، قادر، نمیدونم مدرک، نه صفات ذات هستن دیگه. در صفات ذات لازم میاد که در مرتبه ذات این خالی از اون صفت باشد و بعد اون صفت برش چی بشه؟ بار بشوند، که این خودش به نقص وجود لایتناهی الهی می انجامد. ممکنه شما بگید که خب چه اشکال داره، ما قائل به ترکب و مشتق می شویم، اما در این حال در مورد همچین اوصافی میگیم خب قرینه وجود تام بودن وجود ذات الهی و که هیچ نقصی در ذات خداوند متعال راه ندارد و صفات ذات برخوردار است، این قرینه می شود برای که ما بفهمیم صفات الهی این ذات هم، یعنی در خصوص اینا بگیم مجازن مشتق استعمال شده، در معنای چی؟ بسیط، نه در معنای چی؟ مرکب. چه اشکال داره ما این کار بکنیم؟ بگیم مرکبه، ترکب داره، و بعد میام اینجا اینطوری حرف میزنیم. این پاسخش این استش که بلوجدان عرف بین الله العالم با زیدون عالمون هیچ فرقی لازم معنای عالم نمیگذاره، چون مجاز نیازی به چی داره؟ نیازی به یک نحوه عنایت، یک نحوه عرشت نسبت سنجی، باید یکی از اون علاقات برقرار باشه، باید یک ادعایی در اون زمینه باشه. وقتی من میگم زیدون اسدون، خب عرف واقعا بین زیدون اسدون، با اینکه من اشاره به این شیره توی باهوش میکنم میگم هازا اسدون، عرف استعمال واقعا تفاوت میبینه، میگه اونجا ادعا میشود که این زید اسد است به جهت شجاعتی که دارد، اما اونجا همچی ادعایی تو معنا نمیبینه عرف، لذا عرف مجاز رو از حقیقت تشخیص میده. این نیستش که همچین بگم مجازه، ما اینجا چون قرینه داریم، صرف قرینه برای مجاز بودن کفایت نمیکنه، معنا باید معنای مجازی باشد، باید مشتمل بر اون علاقه، اشاره به اون علاقه، یک نوع ادعا اگر مجاز ادعای سکاکیه، اشاره به علاقه و غیر موزون له بودن معنا اگر مجاز مشهوری است، بعد اون درش باشه. این دری همچین مواردی نیست. شما بلوج مشکل همین اساسا، مشکل وقتی عرف نگاه میکنه توی استعمالات، حتی استعمالات قرآنی که خود خدا فرموده که دیالی میگه من بت پرست میگم الله عالمون، شما میگید خب این اعتقاد داره به اینکه ذات خدا ناقص علم برای او ثابت، اون خیلی مشکلی نداره، کلام اینه ممکنه باشه، نه کلام خداست، خود خدا که نمیاد که از خودش خلاف تعبیر بکنه. در اونجا وقتی میگه الله العالم، با اینکه خود خدا مثلا میگه تو عالم هستی، هیچ فرقی عرف در برداشت معنای عالم و از نحوه استعمالش نمیکنه، نحوه استعمال اونجایی که صفت برای خداوند واقع شده رو با اونجایی که صفت برای مثلا یک ذات ممکنی واقع شده تفاوتی نمیبینه عرف در نحوه استعمالش، که بگه اونجا ادعایی دارد، اونجا مثلا یک داره در غیر موضوع الله استعمال کنه. ما دنبال قرینه بگردیم بگیم قرینه که داریم، ما مشکل قرینه نداریم، که خب معلومه تناسب با حکم موضوع خودش قرینه است، خدا که نمیتونه ذاتش خالی باشه از صفت ذات، این بگیم این قرینه مونه، قرینه به جای به درد میخوره که استعمال مجازی باشه، بعد بگیم این استعمال مجازی مصحح میخواد، چرا این اتفاق افتاده؟ اگه لفظ رو برای معنای دیگری وضع کردن، چرا الان تو معنای جدید دارن استعمالش میکنن؟ آیا حکمت وضع نبود که تفهیم و متفهم بشه؟ خب برو تو همون معنا استعمالش بکن، چرا اومدی معنای مجازی و غیر موضوع لدره؟ اونجا وقت اون قرینه میاد چیکار میکنه؟ مشکل رو حل میکنه، مشکل عقلایی مسئله رو که عقلا اینجور صحبت نمیکنه اونو میاد حل میکنه، ولی اینکه هر جا قرینه بود که مجاز نمیشه، که همچین چیزی نیست، باید اول مجازیت رو ما ببینیم تو معنا، بعد اون وقت بگیم خب حالا این واسه چی اینطور اتفاق افتاده. این مسئله زیاد پیش میاد تو جاهای مختلف، مثلا فرض کنید شما در مورد عرض شد به خدمت شما که قید قالبی، شما شنیدین تو ادبیات خیلی زیاده، معمولا هم اشتباه میکنن،
میگن آقا وصف قالبی مفهوم نداره. درسته؟ مثال شاه عباسیش هم چیه؟ بگید. مثال شاه عباسی وصف قالبی چیه؟ و ربائب کملاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. میگه ربیبه های شما یعنی دخترای همسرانی که شما میگیرید دختر از یه شوهر دیگری است، از شما، از نطفه شما نیست، از یه شوهر دیگری است. بعد مادرش حالا یا شوهرش میمیره یا طلاق میگیره، پدر این بچه میاد با شما ازدواج میکنه. میگه این ربیبه ای که در حضور شما هست دو تا صفت میاره، یک فی حضورکم، یکی دیگه چیه؟ من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این فی حجورکم اون آقایون و فقها اومدن چی گفتن؟ گفتن قید قالبیه، مفهوم نداره. یعنی معنیش نیست که اگه ربیبه ای تو دامن من بزرگ نشه، مثلا این دختره قبل از اینکه مادرش با من ازدواج کنه خودش ازدواج کرده رفته پی زندگیش، کلی سن و سال داشته، کجا تو دامن من بزرگ شده؟ بگیم این دیگه محرم نیست. فقها میگن نه اینم محرمه. یا پس فی حجورکم چی میشه مگه قید نزده؟ میگن نه اون قید قالبیه، چون قالب موارد اینجوریه که مادر وقتی طلاق میگیره از همسر قبلیش معمولا بچه‌هاش کوچیکن، وقتی با شوهر بعدی ازدواج میکنه غالبا بچه‌هاش تو دامن اون بزرگ میشن. این قید توضیحی قالبیه، یه قید مثلا احترازی چی نیستش، یعنی حرفو میزنن. و آقایون خیال کردن هر جا غلبه بود معلوم میشه قید قالبی است، یعنی در واقع غلبه بین صفت و موصوف وجود داشت معلوم میشه قید چیه؟ قالبیه. این خیال برایشون حاصل شد، در حالی که این قالبیت صرفاً یک مجوز است برای احترازی نبودن. یعنی شما میرید در مثل همین آیه شریفه میبینید روایات ما میگن اگر ربیبه تو هجر تو هم بزرگ نشده باشه چیه؟ همه حکم داره. بعد میگیم خب اگه اینجوریه چرا قرآن پس قید زده؟ برای اینکه تصحیح بشه. بعد اومدن چی گفتن؟ گفتن این چون قید قالبی گاهی قوقلای کار انجام چی میدن، نه اینکه هر جا قید هر جا یک قیدی قالبی بود احترازی نباشد. یکی از مجوزها برای اینکه یه قیدی احترازی نباشد این است که در واقع قالبی است، میتونه مجوز باشه. اما نه که هر جا دیدیم یه قید قالبیه بگیم خب پس معلومه میشه مفهوم نداره، احترازی نیست. تو همین آیه شریفه چی میگه؟ میگه که وربائب و کملاتی فی حجورکم، این وصف اول. دوم میگه و من نساء کملاتی دخلتم بهن. خب این اللاتی دخلتم بهن وصف هست برای نساء یا نه؟ هست. خب آیا زنی که آدم میگیره غالبا دخول میکنه یا میذاره رو ویترین نگاش میکنه؟ چیکار میکنه؟ غالبا دخول میکنه دیگه، یعنی قرضش که حداقل اینه. پس این اللاتی دخلتم بهن قید غالبیه دیگه، درسته؟ پس بگو زنایی هم که بهشون دخول نه مفهوم نداره، این احترازی نیست. ربیبه یه زنی که هنوز بهش دخول نکرده اونم بهت محرمه، میتونی بی چادر ببینیش، نمیتونی باش ازدواج بکنی. بیا اینو بگو. کسی میگه؟ هیچ فقیه اینا میگه؟ میگم همونی که تو بی حجورکم گفتید اینجا میاد بگید بسم الله. هیچ فقیه نمیگه با اینکه غلبه اینجام هست. این احترازی میدونن، اولی رو نمیدونن. اینجا آیه سید یزدی میرسه همین آیه رو میگه، توضیح میده، میگه آقا جون اشتباه نکنید، این غلبه ای که میگن غالبی بودن قال، نه که هر جا غالبی بود پس بس مفهوم ندارد، نه، یه جاهایی ما از یه جای دیگه ای از یه قرینه دیگری میفهمیم بس مفهوم نداره. مثلا میبینیم روایات میگه این فی حجورکم تأثیری ندارد، درست؟ یعنی چه در دامن تو باشد چه نباشد این ربیبه محرم توست، بی خود زور نزن بری باش ازدواج کنی، با مادرش ازدواج کردی با این نمیتونی ازدواج کنی، این محرم تو هستش. روایات به ما گفتن، اینو ما از خارج میدونیم. بعد گیر میکنه میگه خب اینجوری پس این وصف برای چه؟ حکمت ذکر این وصف چی بوده؟ اونجا میگن غلبه مثلا وجود خارجیش میتونه حکمت بوده باشه، نه که هر جا غلبه بود حتما وصف هستش احترازیه، چون اگر احترازی نیست و مفهوم ندارد. چون اگه این بود بعد تو همین وصف بلافاصله بعدیش هم همین حرفو میذارید، در حالی که هیچ فقیه اینو نمیگه، نه شیعه نه سنی حرفو نمیزنن، غلبه هم اونجا هست. شاید غلبهش از اینم واضح‌تر باشه که نسائکم اللاتی دخلتم بهن زن غیر ارشاد خدمت شما چیست که ما نداریم، که هنوز طرف مرکب عقدش خوش نشده میخواد بره دخول بکنه، خلاصه این زن ما غیر مثلا مدخول و اینا که نداریم، که بالاخره حالا شاید چند ساعتی طول بگیرد تا مهمونا برن اینا، خلاصه مشغول میشه اون. آره اینطوریه. علاوه این غلبهش اینجا واضح‌تره، با این حال کسی نمیگه اینجا احترازی. حالا عرض من اینه، میخوام بگم در مجاز شبیه همین بحثه اینا رو. اگر شما من گاهی موقع به طلبه مثلا با هم صحبت میکنیم میگم ببینید شما این چیزایی که شما توی مثلا حواشی این ور اونور میخونید سعی کنید فقط نخواهید همجوری کیلومتری و متری کیلویی یه چیز بخونید دیگه، من امروز مثلا 10 تا حاشیه خوندم، نه بگید من این حاشیه که خوندم یه نکته اجتهادی خوب از توش در بیارم،
یه چیزی که اینجا دیگه چراغ بشه دست من، الان از دست سید یزدینو بگیرمش. این مطلبی که الان من دارم به شما میگم و اینو من وقتی داشتم مکاسب بخوندم، یکی از حواشی سید یزدی بر مکاسب اونجا دیدم از ایشون. به این توضیح هم نبوده، اینطوری هم نگفته، فقط گفته آقا این قیدی که اونجا غالبی هستش در اینجا هم غالبی هست، ولی اینطوری نیست دیگه. نمیاد این توضیحات که من گفتم و این تقریرات که من گفتم هم بگه، فقط اومده گفته اونجا چون قرینه داریم از خارج، میدونیم فی وجودکم روایات ما گفتن اینا چیز، اینجا قرینه نداریم. توضیح هم نداده چرا. خب چه فرقی میکنه حالا قرینه داریم اینجا؟ اینو بعد خودتون دیگه اونجا تقریر بکنید حرفشون رو. اونو من اونجا از ایشون گرفتم، از اون موقع که مکاسب میخوندم تا حالا که الان پیش شما هستیم شاید بالای 100 مورد استفاده کردم. همین الان دارم شبیه شد توی بحث مجاز به شما میگم، تو مجازم هم همینه. صرف اینکه یه جای قرینه هست این مجوز مجاز نمیشه. مجاز باید معنا رو عرف بفهمه که آقا این معنا معنای مجازیه، غیر مزنله است، این در غیر مزنله استعمال شده. مثل زید و نصدوم میفهمه عرفینو قشنگ فهمه، این یعنی که زید که نمیخواد بگه این یعنی تبدیل شده است، مسخ شده مثلا به حیوان جنگل، واقعا شیر شده زیدون اصل، اینو که نمیخواد بگه که، اینو ما میدونیم از خارج، درست شد؟ اینو ما میفهمیم که اینجا معنا معنای دیگری اخذ شده و قرینه میخواد که بخواد معنای دیگری اخذ شده باشه و استعمال شده باشه، قرینه میخواد. همینجوری عرف این کار انجام چی نمیدهد. حالا چه شما بگید در غیر مزنله، چه بگید بحث مجاز ادعای سکاکی که باید مشتمل برای یک ادعا باشد که من ادعا میکنم زید به خاطر لشدت شجاعتی که انه یکی از مصادیق شیر است. اون تو شیر یه سری مصادیق حقیقیه داره، همین شیرهایی که تو باغ وحشا و تو جنگله و اینا هستن، یه دنم مصداق ادعایی داره این آقای زید شیره. این هم یه ادعا، اینو میفهمه عرف تو نحوه استعمال نیستش که. پس یک نحوه عنایت و مجازی رو باید تو استعمال ما بفهمیم. در همین مواردی ما عنایت و مجاز نمیبینیم آقای خلاصه ترکبی که قالب ترکب مشتق هستید. حالا این دلیل میشه که ما بیایم مشتق رو مثلا معناشو چیز کنیم؟ نه، میخوام بگم این انگیزه بوده که برن اینجا بررسی کنن ببینن بعد بالاخره چه خاکی به سرشون کنن. بعدم که رفتم بررسی کردم، مثل مصنف حالا جلسه بعدی توضیح میده، میگه مراد ما از بساطت و ترکب صرف ترکب بساطت عقلی به تحلیل عقلی نیست، ولی تو همه جوامع هم همین ترکبی وجود داره. تو شجر هم شما بگید یعنی شیء ذات له الشجریه، تو حجر هم یعنی ذات له الحجریه، توی این دسک و میز هم یعنی ذات له مثلا هر شاید خدمت شما تیبلیه، تیبل به انگلیسی رو عربیزش کردیم، آره این مثلا اینا رو بگیم میشه، اینا همه این جوامد رو میشه، ذات له الارضیه، ذات له الجداریه، مثلا ذات له السطحیه، سقف رو مثلا نشون بدیم، همه اینا هست بله. اما این آیا وقتی شما میگید سقف یه همچین مفهومی به ذهن شما، همچین مفهوم مرکبی به ذهن شما میاد، اون که اول به ذهن شما میاد یه همچین چیزی، ما بحثمون سر اینه و اینو ما کار نداریم. حالا به اون بحث خارجی که گفتیم آقا در مورد صفات الهی چی میشه، اون یه انگیزه شده که بیان اینجا بررسی کنن صرف نظر از اون مطلب. شون میگه صرف نظر اونم نگاه بکنیم، اینا مفاهیمش بسیط است، اینا مفاهیم مرکبه ای نیستن، چیز مرکبی به ذهن من شما چی نمیاد. خیلی هم استدلال ساده است، بعد اون استدلال عجیب غریب اونا هم استفاده نمیکنه که استدلال عقلی هم نوع در فصل داخل میشه ماده قضیه تبدیل به، نه ایشون استدلالش خیلی عرفیه مرحوم ارشد آی آخوند. چی میگه؟ میگه شما در زیدون الکاتب ببینید به ذهن شما میاد زیدون، زیدون الکاتب تکرار موصوف به ذهن شما میاد، حالا اگه بگید مصداق مشتق داخله، آیا تکرار موصوف به معنی مفهوم به ذهن مفهوم شی به ذهن شما میاد که زیدون شیئون الذی لو الکتابه، یا همچی چیزی این شیئون الذی به ذهن شما میاد، اصلا تو ذهن شما میفته هم چیزی؟ نه این به ذهن ما نمیاد، در قوه تکرار موصوف نیست، بلا معناش بسیطه. بله به تحلیل عقلی همه کلمات یه جورایی چه جامدش چه مشتقش به یک ترکبی مثلا ممکنه چیکار کنم برگردم. اون تحلیل عقلی هم در مورد ذات خدا نمیاد، اون وقت اون تحلیل عقلی در مورد صفات ذات الهی و ذات الهی، اون تحلیل اونجا دیگه عقل اونجا هم حرفی نمیزنه و مشکل هم حل میشه. اساسا اونجا دامنه سلطنت عقله، عقل هم میدونه چی بگه دیگه، هر جایی جا به جا که نبوده جا به جا که نستین. لفظ خلاصه همچین دلالتی نداره که ما گیر بیافتیم در صفات الهی. یه نمونه شو، حالا ثمرات متعدد داره، یکی از ثمرات مهم کلامیش اینه که عرض کردیم که انگیزه هم شاید انگیزه اصلی از این که این بحثا مطرح بشه واسه ترکب و بساطت مشتق شاید همون بوده باشه. الحمدلله رب العالمین.